بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریدت ابی القاسم محمد. الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شب جمعه متعلق به قطب عالم امکان و محور عالم وجود و واسطه بین غیب و شهود، یعنی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. اظهار ارادت کنید خدمت آقا و صلوات و صلوات چند هفته ما راجع به فضیلت صبر بود که به اون میگوین ام الفضائل. هر که هر فضیلتی بخواهد پیدا کند باید تمسک به این فضیلت صبر کند. کلمه مقدسی است. انسان وقتی تصورش رو بکند مثلی که یه حاله نور اطراف اون را دارد و خوشا به حال اون کسی که این فضیلت صبر را، این ملکه صبر را داشته باشد. هم خیر دنیا دارد هم خیر آخرت. سقوط ندارد، حتما عاقبت به خیر خواهد شد. صبر را منقسم کردن به سه قسم: صبر فردی، صبر خانوادگی، صبر اجتماعی. صبر فردی را منقسم کردم به سه قسم: صبر در عبادت، صبر در اجتناب از گناه، صبر در مصائب و بلاها. و راجع به اون فی الجمله صحبت کردم. بحثش هفته گذشته راجع به صبر در خانه بود و این صبر در خانه خیلی مهم است. اگر این صبر در خانه برای خانم، برای آقا، حتی برای بچه ها که در این خانه تربیت می شود نباشد، خانه ویران است. زندگی در این خانه یک مرگ تدریجی است. هفته گذشته می گفتم این خانه یک مملکت است. مملکت از همین خانه ها تشکیل می شود، چنانچه دنیا از ممالک تشکیل می شود. رئیس این مملکت شوهر است، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا. مدیریت این مملکت خانم است. تدبیر، مدیریت و اداره کردن خانه. فرمانبر، فرمانبردار، افرادی که در خانه زندگی می کنند، مخصوصاً دختر و پسر. هفته گذشته می گفتم که بین زن و شوهر توافق اخلاقی 100% محاله. اگر 70% توافق اخلاقی باشد، این زن و شوهر نمونه هستند، باید خیلی شکر بکنم. اما 30% اختلاف باقی میمانه، توافق اخلاقی نیست. چه باید کرد؟ گفتم از نظر قرآن، از نظر روایات، از نظر علمای علم اخلاق، از نظر روانشناس‌ها، اون 30% باید با عفو، با گذشت، با فداکاری حل شود. جبران اون 30% رو می کند، تقریبا می شود توافق اخلاقی 100%. اما البته مشکلات. صبر در خانه یک چقی از او همین است، توافق اخلاقی بین زن و شوهر. مشکل است انسان پا بگذارد روی خواسته های خود برای خاطر دیگران، اما اگر فکرش رو بکند که اگر توافق اخلاقی نباشد، دیگر زندگی در خانه یک مرگ تدریجی است. خدا نکند بین زن و شوهر اختلاف باشد. خدا نکنه زن و شوهر توافق اخلاقی نداشته باشند، صبرم نداشته باشند، اون گذشت و ایثار و فداکاری نباشد. زندگی مشکل است، مشکل. لذا گفتم قرآن اصرار دارد به زن و شوهر، اگه میخواهی در روز قیامت شما را عفو بکنم، بهشتی بشید، باید در خانه صبر و استقامت و ایثار و گذشت و فداکاری. حتی آیش رو خوندم، خیلی داغ بود. ان تعفو و تصفحو و تغفرو فان الله غفور رحیم. بین زن شوهر باید گذشت باشه. بالاتر، بین زن شوهر باید اصلا بدی ها را ندیده بگیرن، لب رخ یک دیگر نکشن، اصلا کین توزی و انتقام جویی و امثال اینها نباشه. قرآن می فرماید بازم کمه، اگر یک کدام بدی کردن دیگری خوبی بکنن. اگه چنین شد، رحمت خدا در این خانه نازل است. معلوم خانه ای که رحمت خدا در او نازل باشد، دیگه این خانه طاهر مطهر، دیگه این خانه یه زندگی منهای غم و غصه، یه زندگی منهای دل و قره، یه زندگی منهای استراب خاطر، یه زندگی منهای اختلاف پیدا میشه. میشه یه زندگی لذت بخش، یه زندگی انسانی. اگه صبر باشد زندگی یه بهشت دنیا. در روایات هم این بهشت دنیا که میگویم در روایات هم آمده است. در روایات میخوانیم اگر بین آقا و خانم اینطوری باشد که او نگاه به او بکند خوشحال بشه، نگاه به یک دیگر مسرت آور باشد. پیغمبر اکرم می فرماید که هیچ چیزی فضیلتش بالاتر از این نیست. حتی پیغمبر اکرم استثنا می کنند، می فرماید غیر از اسلام فضیلت بالاتر از این فضیلت نداری. یعنی یک بهشت دنیا. و اما اگر این صبر و ایثار و فداکاری نباشد زندگی مشکل است، مشکل یه مرگ تدریجی است. خدا نکنه در جلسه ما باشد زنی ناسازگار با شوهرش یا شوهری ناسازگار با خانمش و بالاخره اختلاف در خانه باشد. خوب توجه میکند به عرض من که زندگی بسیار خطرناک است. همون که گفتم مرگ تدریجی دیگه. اگر با هم میسازند از درد ناعلاجی است، دیگه زندگی نیست. یه آقایی که مربوط به همین مسجدم بود، خدا رحمتش کنه، به من میگفت، به خانمم میگویم نه من تو را دوست دارم نه تو مرا، اما باید با هم بسازیم. یعنی یه مرگ تدریجی، یه بدبختی. این زندگی نشود. کی زندگی میشود؟ در اون وقتی که محبت در خانه حکمفرما باشد. جدن همدیگر دوست داشته باشه. کی میتوانن تربیت فرزند بکنن؟ در اون وقتی که خود سالم باشه، نشاط داشته باشه. خانه‌ای که در اون نشاط نباشد، خانمی که در درون اون نشاط نباشد، این خانم نمیتواند بچه های صحیح تحویل جامعه بده. آقایی که کمبود محبت داشته باشد یا خودش آدم بی محبتی باشد، این نمیتواند پسر خوب، دختر خوب تحویل جامعه بده. در وقتی می شود این خانه فرمان بردار داشته باشند، به عبارت دیگر اولاد صالح شایسته که بین زن و شوهر گذشت، ایثار، فداکاری، بین زن و شوهر محبت. ازا اول چیزی که در خانه باید باشد، مشکلم هست، عفو، گذشت، فداکاری. اما گفتم قرآن بیش از اینها میخواهد. قرآن میفرماید نه، علاوه بر گذشت، ایثار، فداکاری، باید ندیده گرفتن بدیها، به دل نگرفتن بدیها، قهر و تحر و بیمحلی و اینها نه. و قرآن می فرماید بالاتر از این بت بگم واجب است، لازم است. اگر می خوای مولد عفو خدا بشی، اگر یک کدام بدی کردی دیگری خوبی بکنن. این خانه می شد آباد، میتواند اولاد صالح و شایسته تحویل جامعه بده. چیزی که باید همتون توجه به اون داشته باشید، اولاد صالح و شایسته تحویل جامعه دادن کاریست بسیار مشکل، شرایط داره و یکی از شرایطش همین است که بین زن و شوهر محبت جدی باشه. بین زن و شوهر گذشت، ایثار، فداکاری، همه چیز را بخواهند برای دیگری، هر دوشون همه چیز را بخواهند برای این که یه بچه صالح شایسته تحویل جامعه بده. اگه در خانه قهر و تحر و باد و بق و پرخاشگری به یک دیگر، این بچه در این خانه عقده‌ای میشه. ممکنه از خود بچه توجه نداشته باشن، ممکنه از پدر و مادر توجه نداشته باشن، اما به قول روانشناس ها این بچه دشوار میشه، این بچه عقده‌ای میشه و خدا نکنه یه دختر عقده‌ای باشه، یه پسر عقده‌ای باشه. چه مصائب عجیبی بار میشه بر اون پسری، بر اون دختری که عقده‌ای باشه. فساد اخلاقی از همین جاها سرچشمه میگیره، دزدی ها، جنایت ها از همین جا سرچشمه میگیره، اعتیاد، مواد مخدر از همین جا سرچشمه میگیره. کی میتوانیم بچه صالح و شایسته تحویل جامعه بدیم؟ یک، زن و شوهر باید با هم رفیق باشن، علاوه بر این که زن و شوهرن با هم رفیق باشن، صمیمی باشن. برای خاطر یه چیزهای معمولی، پرخاشگری، حرفهای تند و رکیک زدن به یک دیگر، باد و بوق کردن به یک دیگر، اینها خودشون که زندگی رو ناآرام میکنن، یه جهنم درست میکنن، بچه هاشون هم در این جهنم میسوزن، عقده میشن. و چیزی که باید همه من توجه داشته باشیم، اگه بچه ها عقده ای شدند و گردن ما شد، اگر بچه ها خراب شدند و گردن ما شد، این بچه ها هرچه گناه بکنن، خب در نامه عملشون گناه نوشته میشه، اما به همون اندازه هم در نامه عمل پدر و مادر گناه نوشته میشه. پدر و مادر مردند اما نتونستن بچه صحیح تحویل جامعه بدن، این پسر، این دختر هرچه بدی بکنن، هرچه گناه بکنن، به همون اندازه که در نامه عمل این بچه ها نوشته میشه، در نامه عمل پدر و مادر هم نوشته میشه. به عکسش، اگر یه خانم با صبر و تحمل، با وقار و طمأنینه یه بچه سالم تحمیل جامعه بده، آقا تلاش و کوشش کند از نظر این که این بچه در رفاه باشد، بالاتر از این مواظب تربیت این بچه باشد، یه بچه سالمی تحمیل جامعه بده. اسمشو میذارن باقیات و صالحات. وقتی مرد، این پسر، این دختر هر کار خیری بکنند، خب خودش پاداش داره، اما به همون اندازه هم پدر و مادر پاداش دارن. پیغمبر اکرم بارها این رو میفرمود، من سن سنتا حسنه فلهو اجرها و اجر من عمل بها. و من سن سنتا سیئه فله وزرها و وزر من عمل بها. اگر کسی کار نیکی کرد، اگر کسی یه بچه سالمی تحویل جامعه داد، این بچه سالم هر چه بکنن خب به همون اندازه خدا ثواب به پدر و مادرش میدهد. اما اگر این پسر، این دختر لاابالی شد، یه دختر لختی مختی از کار در اومد، رفیق باز از کار در اومد، هر چه رفیق بازی کنه خب گناه داره، گناه در نامه عملش، گناهشم بزرگه. قرآن میفرماید که اسمش گذشته خود، میفرماید گناهش در حد زنا دادنه، گناه بزرگه. اما به همون اندازه هم به مادری که مواظبت نکرد، به پدری که مواظبت نکرد، تربیت صحیح نکرد، به همون اندازه هم ولا پدر و مادر مردند، اما گناه در نامه عمل این پدر و مادر یعنی برای خود آتش در برزخ تهیه می کند. تربیت مشکل است خیلی. اما الان اون چه می خواهم بگویم این است که بین پدر و مادر، بین زن و شوهر باید محبت باشه، باید گذشت، ایثار، فداکاری باشه، باید وفا باشه. به عبارت دیگر اگر زن و شوهر که هستن باید با هم رفیق باشن، بدیهای یک دیگر را نبینن، پرخاشگری نداشته باشن، تا بتونن بچه سالم تحویل جامعه بده. یه آیه در قرآن، این آیه خیلی مهمه، این آیه یه معنای ظاهری داره، یه معنای باطنی داره که امام باقر سلام الله علیه اون معنای باطنی رو فرموده است، به درد جلسه میخوره. قرآن میفرماید من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. معنای ظاهرش قرآن به انسانها شخصیت داده. یکی از افتخارهای بزرگ ما مسلمانها اینه که دنیای استکباری هر چه به انسانها شخصیت نمیدهد، قیمتی برای انسان‌ها قائل نیست. ناگهان یک بوم چندین میلیون نفر رو می‌کشد، اما قرآن برای انسان‌ها شخصیت قائله، به طوری که یک نفر به جای همه دنیا. قرآن می‌فرماید اگر بتونی یک نفر رو زنده کنی، در شرف مرگ از مرگ نجاتش بدی، یک نفر زنده نکردی، مثل این است که جهان را زنده کرده باشی. یک کسی در مضیقه است، گرفتار مرگ تدریجی داره، میخواد خودکشی کنه، شما به فریادش برسی، گرش رو باز کنی. یک نفر نه، فکأنما من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. به عکس، اگر کسی کسی را بکشد، مثل این است که جهان را کشته باشد. یک کسی مثلا عمدن یک کسی را بکشد، یک نفر نکشته، حتی در قرآن، مثل این است که جهان را کشته باشد. این شخصیت قائل شدن قرآن برای انسان ها، اما امام باقر سلام الله علیه یه معنای دیگر هم برش میکنه، معنای دومه، بهش میگن معنای بطنی. میفرماید معناش اینه، اگر یه کسی رو از راه بیراه کنه، یه پدر و مادر یه بچه را بی حجاب، بی تربیت، بی نماز، یه بچه ناسالم تحویل جامعه بده، امام باقر می‌فرماید نه یک نفر مثل این که جهان را کشته باشد، یک نفر نشده، یک نفر رو منحرف نکرده، دنیا را کشته. بعد قرآن می‌فرماید اما اگه تربیت صحیح باشه بتوانی یه بچه سالم تحویل جامعه بدی، مثل این است که جهان را زنده کرده باشی. یک نفر در شروف مرگه تو نجاتش بدی، معلوم خیلی ثواب داره، اما بالاتر از همه این ثوابها خانه. یک خانم بتواند یه دختر مقدس تحویل جامعه بده، یه پدر بتواند یه پسر سالم تحویل جامعه بده، ثوابش مثل این است که جهان را زنده کرده باشد. و باید توجه به این مطلب داشته باشیم، اگر خودمون مواظب خودمون نباشیم، بچه ها نخواه نخواه ناسالم می شود. معلوم بچه ای که پای ساز و آوازهای چنانی، پای این رسانه های چنانی بزرگ بشه، این نمیتواند بچه سالمی باشد. کی چنین کرده است؟ پدر و مادر. به تجربه اثبات شده بچه 2-3 سالشه، اما همین ماهواره ها اینه یه رقاصه حسابی درست کرده، میره میره تو جلسه میرخصه، پدر مادرش هم میخنده، بچه ای تحویل جامعه داده. یعنی چه جنایت بزرگی کرده. به عکسش هم دیده شده بچه 2-3 سالشه میاد در مقابل مادر میایسته، اگه دختر باشه یه چادر یا یه جا پیدا میکنه رو سرش میندازه، با مادرش نماز میخونه. مادرش نگفته نماز بخون، اما از نماز خوندن رو از مادر یاد گرفته. از همین جهت هم سفارش شده بچه هاتون رو مسجد ببرید، بچه هاتون رو نماز یادشون بدید، بچه ها رو حتی صدقه یادشون بدید، بچه هاتون رو دین یادشون بدین. یه روایت داریم، این روایت خیلی عالی از نظر روانشناس ها، لذا روانشناس هایی که سر و کار با دین دارن این روایت رو در کتاب هاشون آوردن که الولدو سیدون 7 سنین و عبدون 7 سنین و وزیرون 7 سنین. یعنی این بچه که در خانه بزرگ می شود تا زندگی مستقل پیدا کنه، دختر شوهر کنه بره منزل شوهر، پسر زن بگیرد و مستقل بشه. این روایت این زندگی رو 3 قسمت کرده، 3 تا 7 سال. می فرماید اون 7 سال اول سیده، یعنی باید نازشو بکشی، باید تا میتوانی خدمت به او بکنی، باید از نظر خوراک، پوشاک، مسکن او را در رفاه بیزاری به هر اندازه که میتونی. سیادت داره بر پدر و مادر. همون 7 ساله که این سیادت ناگهون میبینیم یه بچه مقدسی، یه بچه‌ای که با تربیت مؤدب، یه بچه نمازی محبت به نماز، چنانچه در همون 7 سال می‌بینیم که پدر لاعبادی، مادر لاعبادی یه بچه که دیگه از چادر می‌ترسه، دیگه دوست دارد لخت بره تو کوچه، مادر بدبختش هم میبردش، همراهش میبرده. اون 7 سال اول سازندگی عجیبی داره. از همین جهت هم پیغمبر اکرم فرموده این سیادت داره، مواظبش باید باشیم خیلی، احترامش بذاریم خیلی. در همین 7 ساله که اگر احترام نیذاریم، اگر پرخاشگری با بچه داشته باشیم، کتککاری داشته باشیم، بچه میشد عقده‌ای. وقتی عقده‌ای شد دیگه بچه عقده‌ای نمیتوانه سالم بشه. اگر مواظبت از زیر بناهاش نداشته باشیم، در همون 7 ساله خراب میشه. باید مواظبت کامل از زیر بناها داشته باشیم، یه بچه سالمی تحویل جامعه بدیم. اون 7 سال دوم میفرماید عبدون سبع سنین، باید از این بچه کار کشی به اندازه‌ای که تحمل داره. البته زور نه، زور نیست، با زور نمیشود کار کرد، با خواهش، با تمنا. اما باید معدلای این بچه همیشه 20 باشه. اما باید مادر با این بچه کار بکنه، باید کارهای خانه رو این بچه انجام بده، دختر باشد، پسر باشد، و بالاخره یه عبده بدون تحمیل. اون 7 سال اولا تحمیل غلطه، تحمیل غلطه. باید خودکار ما کار بکنیم، غیر مستقیم، مستقیم غلطه. و بالاخره 7 دوم هم یه جوربوزه به این بچه بدیم، فعال، حسابی درس خون، عشق به درس و بحث و کتاب و مطالعه و نمرات خوب و ارزنده و اینم 7 سال دوم. 7 سال سوم باید این طرف مشورت مادر و پدر باشن، یعنی شخصیت باید بدیم به این بچه. بچه که شخصیت پیدا میکنه وقتی که باباش بگه عزیزم این کار رو صلاح میدونه من بکنم یا نه. خانم به دخترش بگه دخترم این کار رو میخوایم انجام بدیم خوبه یا نه. مشورت با این 14 سال به اون طرف و پرورش روح، پرورش شخصیت ازش استفاده هم میشود کرد. این شورا چیز خوبیه. حالا یه دفعه شورا شورای عمومیه که حالا میخواید بهش رأی بدید، انصافا شوراها کارم کرده خیلی، از همهشون مخصوصا از شورای اصفهان من تشکر میکنم، خوب کار کرده. قرآن هم روی این شورا پافشاری داره، استبداد نداشته باش، کارها با شورا و مشوره، امرهم شورا بینهم. در یه آیه دیگر خطاب به پیغمبره، یا رسول الله بشاورهم فلعن فاذا عزمت فتوکل. و پیغمبر اکرم که احتیاج به فکر ما نداره، پرورش شخصیت. لذا پیغمبر اکرم حتی در جنگ ها اصحاب و جنگ جمع میکرد، مشورت میکرد. ولی حرف به قول قرآن حرف آخر مال پیغمبر اکرم بود، اما این تربیت شخصیت، شخصیت به دست آوردن مشکله. اما این پدر و مادر حتما باید به این بچه شخصیت بدن. اگر یه دختر بزرگ شخصیت داشته باشد حتما رفیق باز نمی شود. وقتی رفیق باز می شود هوا و هوسی می شود که شخصیت نداشته باشد. پسر 14 ساله به بالا، پسر 20 ساله، این اگه شخصیت داشته باشد دنبال درسشه، دنبال زندگیشه، دنبال خدمت به خلق خداشه، نه ولحسو زدن تو پارکا و هوسرانی و شهوترانی، این علامت این است که شخصیت نداره. این شخصیت را این روایت میگه پدر و مادر این شخصیت را باید به بچه بدن. نه، بالاتر قرآن میفرماید، قرآن میفرماید و امرهم شورا بینهم. قرآن میفرماید یا رسول الله باشون مشورت کن. خب وقتی که به پیغمبر بگید مشورت کن، پدر و مادرم با بچه 14، 15، 16 ساله، به یه پسر 20 ساله، به یه دختر مثلا 20 ساله، خب باید با اینها مشورت بکنید. از همین جهت هم روانشناسا اصرار دارن هفته یه جلسه داشته باشید، که خوب میگن هفته یه جلسه داشته باشید، حتی خرج و مخارج رو تنظیم بکنید با بچه هاتون. اگر وضع مالیتون خوب نیست به بچه ها بگید، مجبوریم زندگی ساده زیستی باشیم. حالا که زندگی ساده زیستی چه رقم، چجور، شما هم دخالت دارید، شما هم بگید چجوری باید زندگی کنید. همین یه جلسه با این دختر، یه جلسه با این پسر، 1 سال تربیت شخصیت به این بچه. لذا این روایت می فرماید اون سوم، یعنی اول و دوم و سوم، 7 سال اول و 7 سال دوم و 7 سال سوم، در اون 7 سال سوم تا بره خانه بخت، تا بره مستقل بشه. وقتی مستقل شد دیگه مربوط به خودشه، نشون. و در اون 7 سوم تربیت شخصیت دادن با جانم، با تو خوبی، تو میفهمی. این سوره لقمان ببینید، اول سوره لقمان میفرماید به اذقال لقمان و لبنه و هو یعظه یا بنی لا تشرک بالله فان الشرک لظلم عظیم. آیه شریفه میخواد بگه حضرت لقمان به پسرش میگفت پسر جان من مشرک نباش، برای این که شرک ظلم بزرگیست به خدا. اما دو تا نکته عجیبی که مربوط به اصل کلام نیست در آیه آورده شده. و از قال لقمان و لبنه و هو یعظه، موعظه میکن، تشر و امر و من و توتو و اینها نه، به طور موعظه، تلطف، مهربانی. بعدم یا بنی پسرکم، عزیزم، جانم، لا تشرک بالله. اوامر و نواهی ما راجع به بچه ها باید باشد، اما به قول قرآن با تلطف، با مهربانی. و بدانیم که همون سال اول که این بچه شیرخوار، افعال و کردار ما تأثیر بسزا روی روح این بچه داره. لذا در روایات می‌خوانیم اگه بیداره بنا شیرخواره، آقا و خانم هم بستر نشه، برای این که همه تأثیر داره. یعنی بچه‌ای که پای ماهواره بزرگ بشه یه رقاصه میشه، نه 1 سال خوشایسته. بچه‌ای که پای این بچه‌ای که میفهمه 4-5 سالشه میبینه پدر و مادر دارن غیبت میکنن، تهمت میزنن، شایع پراکنی میکنن، اول یاد میگیره، بعدم به طور ناخودآگاه اثر میذاره روی روح این بچه. روح این بچه یه نحو سبوعیت و درندگی پیدا میکنن، آلوده میشه. تقصیر کیه؟ تقصیر پدر و مادر. و تقاضا دارم روی این حرفا باید خیلی اهمیت بدیم. این حرفا هم خیلی مفصله، ما نمیتونیم روی این حرفا خیلی مفصل صحبت بکنیم. هر کدام اینها 1 ماه 2 ماه طول میکشه صحبت بخواه. بحث امشب قصدم نداشتم این بحث رو بکنم، خودش آمد. حالا که خودش آمده تقاضا دارم شما هم بروایید بحث را. بحث سنگینی بود، بحث ارزنده‌ای بود، بحث لازمی بود. هم آقایون مخصوصا خانم ها این بحث امشب رو بهش اهمیت بدن خیلی. اسألک اللهم و ندعوک بسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الحسين وعلي ابن الحسين يا الله. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك.